آقای دکتر و من هیچ علائمی ندارم. حرفم تأثیر چندانی نداشت. اون از ادامه یه جلسه فیزیوتراپی امتنا ورزید و از من قول گرفت بلافاصله با متخصص داخلیم دکتر دبلیو برای گفتگو راجع به این موضوع تماس بگیرم. دکتر دبلیو 3 ماه قبل در معاینه جسمی سالانه متوجه ضربان کند و گاه نامنظم قلبم شده بود و منو به کلینیک آرتیمی استنفورد فرستاد. اونها یه مانیتور هولتر روی سینم چسبوندن که ضربان قلبم رو تا 2 هفته ثبت می‌کرد. نتیجه این بود که ضربان قلبم هر چقدر که می‌گذره داره انرژی خودش رو از دست میده. روایت مسئله مرگ و زندگی، نوشته اروین یالوم و مرلین یالوم. بیمارستان، این واژه‌ای که همیشه برام آخرین نفس‌های بیمار در حال مرگ رو تداعی می‌کنه و حالا خودم با تیم بیمارستان قرار ملاقات می‌ذارم. هنوز راه میرم، هنوز خودم حمام میکنم، هنوز هم میخونم و مینویسم، هنوز با ایادت کننده ها مکالمه قابل فهمی دارم. به رغم خستگی مداوم همچنان سر پا هستم. ملاقات با دکتر پی، پزشک بیمارستان میشن، واقعا دلگرم کننده است. اون فوق العاده خوش صحبت، آگاه و غمخواره. همچنین تجربه زیادی در مراقبت از بیماران در حال مرگ داره و ترتیبی میده که درد اونها از طریق انواع داروها و سایر روش‌های درمان از جمله مدیتیشن و ماساژ تا حد امکان تسکین پیدا کنه. اگه درد غیر قابل تحملی نداشته باشم، فکر کنم بتونم با قدرت و اندکی منزلت آخر ادامه بدم. علاوه بر این به اون اعتماد زیادی دارم. اون شخصا به مرگ حدود 100 بیمار کمک کرده و به هم اطمینان داد که مراقب همه چیز خواهد بود. از اینکه خودم رو به دست اون سپردم احساس راحتی و دلگرمی می کنم. خب یالوم برای شرح تجربیات درمانی و ثبت اونها و همچنین برای کمک به روان انسانها کتابهای داستانی و غیر داستانی زیادی نوشته که همواره در دنیا و در ایران هم دیده و خوانده شده. به گفته خودش برای نوشتن کتابهای معروفی همچون وقتی نیچه گریست و دشخیم عشق که آمیزه ای از روانشناسی و فلسفه هستن، از چیزهای الهام گرفته که میتونه به خیلی ها کمک کنه.
فرهنگ، هنر، ادب، هر روز با شما در کافه رادیو.
خب حمیدرضا جان، درود بر تو.
ارادت،
حالت خوبه؟
سلامت باشید.
خب در مورد ویدیویی که ساختی با هوش مصنوعی و این مدل مو، در مورد یکی از دوستان هنرمندم حمید جاوید با تو صحبت کردم که سالهای سال نمیدونم در مورد طراح چی بگیم، کسی که استایلیست هستش و کسی که مدل‌های مو مختلفی رو بر اساس شخصیت اون فرد کار می‌کنه. ممکنه شما یک پزشک باشین، یک سیاستمدار باشین، یک راننده اتومبیل باشین. توی هر صنفی که فعالیت می‌کنید، حمید جاوید با شما گفتگو می‌کنه و بر اساس شخصیت تو و نوع زیستت اون مدل مو رو روی در واقع تو اجرا میکنه. هوش مصنوعی چطوری میتونه کمک کنه؟ حالا با توجه به این ویدیویی که از تو دیدم و ابتدا هم اشاره کردم، بعید نمیدونم که وقتی که هوش مصنوعی تو اون مطالب رو بهش داری و بر اساس صورت تو اون در واقع مدل مو رو برای تو طراحی کرد که بهت هم گفتم که فوق‌العاده زیباست و به این شخصیت و به این پوزیشن واقعا میاد.
سه تا کمک میتونه هوش مصنوعی بکنه. کار اول این که دوست شما داره تو ذهنش آدم‌های مختلف رو مرور میکنه و یک شخصیتی از من دریافت کرده، میاد با اینها مطابقت میده. هر کدوم که نزدیکترین گزینه بودش میگه که ببین این مدل مو به تو بهترین حالت رو ایجاد میکنه، میشه دقیقا اون چیزی که میخوای. خب اینجا هوش مصنوعی میتونه تعداد آدمهای بیشتر رو بررسی بکنه، عوامل مختلف رو با تعداد بیشتر در نظر بگیره، حتی وزنهای مختلف بده. ما وقتی که در مورد شبکه عصبی صحبت کردیم گفتیم این نورون‌های مغز ما عمل میکنه دیگه، دقیقاً میاد هر نورون یک عامل رو محاسبه میکنه، بعد میایم یک سری لایه ها قرار میدیم بین لایه ابتدایی و لایه انتهایی که حجم پردازش میبره بالا، وزندهی میکنه، میاد معادلات ریاضی رو حل میکنه و بعد میاد میگه بهترین خروجی این مدل مو هست. پس قطعاً هوش مصنوعی با تعداد بیشتری میتونه کار بکنه. یعنی دوست شما آقا حمید که هم اسم منم هست، احتمالاً 10 تا 20 تا 100 تا اصلا خیلی
مدل
توی
ذهنش 20
تا تو ذهنش
و میتونه طراحی کنه.
این میتونه 2000 تا از ویژگی های من، 5 تا ویژگی از من ایشون برجسته میکنه و تو ذهنش میاد هی دونه دونه مطابقت میده. هوش مصنوعی به جای 5 تا 50 تا میاد.
یعنی برای کسی که حرفه‌ای میخواد کار کنه این در واقع کمک حمیدها خواهد بود.
کمک حمیدها بهترین مدل مو برای مشتریهاش رو میاد، برای هر مشتری شخصی شده میگه. کاربرد دوم، نیاز نیست آقا حمید روز سر یک فردی اجرا بکنه بعد این بگه این که خوشم نیومد، این خوب نیست، اینجاش مثلا این کار کرد. با واقعیت افسوده قبل از اینکه بیاد کاری رو انجام بده میاد به من نشون میده، میگه ببین این مدل قرار اتفاق بیفته. بعد من میگم خب خیلی خوبه، یا نه اینجاش مثلا این کارو بکنی بهتر نیست، من مثلا دوست ندارم اینجوری باشه.
درسته.
مثلا من مثال میزنم، هیچ وقت اینجوری نبودم، میخوام مثلا ریشم از این حد بلندتر نباشه، کوتاهتر نباشه، یه سری پارامترها بدم بعد دوباره بیا تغییر ایجاد بکنه، کوتاه بشه که دیگه نمیتونه کار بکنه. کار سومی که جالبه تکنولوژی هولوگرافی یا ایجاد تصویر سه‌بعدی،
همین کاری که تو روی ویدیوت انجام دادی.
نه این الان دو بعدی دیگه، تصویر شما تو دو بعد می‌بینی.
بله.
تصویر سه‌بعدی تو این تابلوهای تبلیغاتی بعضن دیدیم دیگه، میاد آدم رو یا یک موجودی رو، یک کالایی رو سه‌بعدی میکنه و نشون میده. این یه صحنه جالبی میشه. خب الان این تکنولوژی خیلی نوپاست، یعنی تصاویر محدود و نمایشگرهای بسیار گرون قیمتی هست که تعداد خیلی کمی هم تو ایران هم هست، تو کشورهای خارجی هم هست، خیلی کمه، خیلی کاربرد نداره. ولی با تصاویر سه‌بعدی یا با تکنولوژی هولوگرافی میشه هر آدمی رو تصویر سه‌بعدیش رو داد و اون بسازه برامون. یعنی دیگه با واقعیت افزوده نیاز نیست یه تصویر به من نشون بده بگه این تویی، تصویر سه‌بعدی بهم نشون میده، میگه ببین اصلا قشنگ بچرخون اینجاش، اینجا بغل پشت همه رو میاد نشون
میده.
این حالا بذارید، ما همش داریم جنبه‌های منفی هوش مصنوعی میگیم، این جنگو نمیدونم ربات‌ها میان جای آدما رو میگه، یه ذره بیایم خیال پردازی مثبت بکنیم. یعنی یه ذره از این فیلم ها ولی از اکشن ببریم حالت احساسی. فرض بکنیم این خیلی دور نیست،
خب
با تکنولوژی هولوگرافی ما بتونیم مرحوم بنان رو تصویرش رو به طور سه‌بعدی ایجاد بکنیم.
بله.
در یک سالونی که سالن موسیقی هست، ایشون حضور داره، تصویرش دیگه تصویر سه‌بعدی از ایشون.
درسته.
عین خودش.
درسته.
و بعد صدای ایشون رو هم پخش بکنیم. یعنی شما انگار در یک کنسرتی شرکت کردید با حضور
زنده یاد بنان.
زنده یاد بنان و داره اون تصنیفی که مثلا شما دوست دارید رو براتون میخونه. این شدنیست، یعنی 5 سال دیگه، 4 سال دیگه، 6 سال دیگه نهایتا همین حدودا اتفاق میفته. یعنی همه ی آدم های شاخص تصویر هولوگرافیشون ایجاد میشه، دیگه تکثیر میشه. شما دیگه در یک سمینار به جایی که آدم ها رو از جاهای مختلف با ارتباطات دو بعدی متصل بکنید، قشنگ سبودی این آقا اومده داره ارائه میکنه، راه میره تو جمعیت، همه کار میکنه. حالا اینجا دیگه میخوام یه ذره دیگه رویا پردازی بکنم دیگه، اجازه دارم؟
خب آره. حالا قبل از اینکه بریم سراغ اون رویا پردازی، یه مقدار برگردیم عقب سراغ حمید. داشتیم در مورد کار حمید و حمیدها صحبت میکردیم. الان اگر بخوان این افراد این کار رو اجرا کنن، آیا هزینه زیادی داره یا نه با همین برنامه های کاربردی که وجود داره و با همین نشانی هایی که تو در طول هفته بارها و بارها برای من در واقع با موضوعی مختلف میفرستی قابل دسترسه؟
ببین اگه کلانش رو بخوایم نگاه بکنیم، یعنی یک سامانه ای که همه این کارها رو بکنه، یعنی بیاد کشف الگو بکنه، روابط مختلف، آدمهای مختلف بهش بدیم، آموزشش بدیم، بعد بیاد خودش بتونه از همه این مدل‌ها کشف الگو که کرد به ما بهترین پیش، این اگر بخواد ساخته بشه خب خیلی هزینه میبره.
درسته.
ولی همونطوری که قبلا صحبت کردیم، یه سری سرویس هایی وجود دارن، اپلیکیشن یا برنامه کاربردی منظورم هست، سرویس هایی است که میاد این کارا رو انجام میده. درسته. خدمات هوش مصنوعی
یا مجانی با یا مبلغ خیلی
کم، یا با مبلغ کم. حتی یه قدم جلوتر که بریم، برنامه های کاربردی هست که این کمک رو میکنه. منتها شما اگر بخوای خیلی شخصی شده بکنی، پارامترهای جامعه ایرانی رو مثلا بهش بدی، تصاویری که توی اون خارجی هست احتمالاً ایرانی نیست، یا برخی از ویژگی های شخصیتی ویژگی های ما نیست.
درسته.
یعنی اگر بخوای اقلیم، فرهنگ، مسائل اجتماعی رو توش وارد بکنی، نیاز داری که از اون سرویس ها یک تغییرات خیلی کم توش داشته باشی، تقریبات کم برنامه نویسی. گفتی من بعضی از این ربات‌های گفتگو
انجام میده.
انجام میده.
یک دقیقه فرصت داری رویاتو بگو.
کلن قدیما میگفتن که صدا انرژی از بین نمیره.
بله.
الان میلیارد ها نفر آدم تو این کره زمین به دنیا اومدند، یا الان زندن یا از دنیا رفتن.
درسته.
فرض بکنید
خب
ما بتونیم همه این صدا رو شناسایی بکنیم، صدای خواجه حافظ شیرازی رو از بین این همه صدا شناسایی بکنیم، یه تصویر هولوگرافی که سه‌بعدی هم ازش بسازیم، اون وقت حافظ بیاد با همین تصویر سه‌بعدی و با صدایی که ما کشف کردیم، مال خودشه،
مال خودشه،
بیاد بگه که زانیار دلنوازم شکریست با شکایت. دیگه اون یار میتونه دیگه در مقابل حافظ مقاومت بکنه.
فکر میکردیم که ما بهش نمیرسیم یا به این روزها یعنی تجربه ازش کسب نمی‌کنیم، اما با این پیشرفتی که داریم من فکر کنم این اتفاق خیلی سریع بیفته. حمیدرضا،
خیلی وقت میشه از تاریخ سوال‌ها پرسید، از آدم‌های بزرگ آره. سوال‌ها رو پرسید، نیاز نیست سوال ریل تایم یا در زمان واقعی باشه. جواب‌هایی که دادن یا مسائلی که اونها حل کردن بره. یک بار دیگه برامون بازگو
میشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. هفته آینده بازم در این خصوص با هم دیگه صحبت می‌کنیم. دیگه خداحافظی کنیم. سیروس تموم شد.
اگه این اتفاق بیفته ما دیگه میز ادبیات دیگه میاد حافظ و اینها صداش میشه، دیگه صدای من نیستش.
دیگه من نیستم. آره
نه دیگه وقتی که حافظ باشه من چی بیام بگم؟
اما همین روز آروم قرار نداری یا پشت میکروفون؟
آخه اینقدر سخته میگید فاصله ها رو رعایت کن.
خیلی رعایت میکنی تو. خیلی متشکرم. فردا به مهر خدا ساعت 3 از منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان خواهم بود. مراقبت.
بعد از ظهر بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو جوان، دعوتون میکنم در این ساعت برنامه برترشو رو بشنوید که برنامه است با مشارکت مؤسسه آموزشی نیکنامان.
خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم، عصر بخیر. من صدیقه مرادی هستم، اینجا برتر شده و یک مهمان و کارشناسی هم در استودیوی شبکه رادیویی جوان هستن که پاسخگوی سوال‌های شما. آقای هیراد زاکر که مشاور رتبه 4 کنکور تجربی هستن، دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم و دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور. سلام میکنم، خوش آمدید آقا.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان خوب رادیو جوان.
زنده باشی آقا. یه نکته و یه جمله برای اونهایی که شاید نیازمند یک انگیزن برای اینکه پرقدرت مسیر رو جلو برن.
خواهش میکنم. ببینید، انگیزه پایدار خواهد بود که با نتیجه گرفتن همراه باشه. ما همیشه تلاش کردیم اشکالات داوطلب در مسیر مطالعه رو درست بکنیم که داوطلبی که زحمت میکشه درس میخونه نتیجه مثبت ببینه تا انگیزه پایدار داشته باشه و همیشه بتونه پیش بره.
باشه، خیلی وقتا شاید اگر شما به هدف و نتیجهتون نمیرسید، دلیل اعظم بخش اعظمش خودتون نباشید. یعنی فکر نکنید که آدمی هستید که ضعیف هستید به لحاظ هوشی، به لحاظ استعداد. ممکنه ابزاری که در اختیار دارید به شما نمیتونه کمک بکنه. پس راهتون رو تغییر بدید، با ما همراه باشید.
امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
با ما برتر شو.
برترین های آزمون سراسری در برتر شو.
شنبه تا چهارشنبه
شبکه رادیویی جوان.
روزه یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره. امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
آخه یه دانش آموزی که تازه میخواد امسال برای کنکور بخونه، یعنی کنکور 1403 خودش رو آماده کنه، میگه که کنکور 1402 خیلی سخت بود، اگه سال دیگه هم اینقدر سخت باشه واقعا باید چیکار کنیم آقای زاکر؟
خواهش میکنم. احتمالاً همینطور خواهد بود، یعنی سال دیگه هم سخت خواهد بود. ولی توجه کن، خواهش میکنم عزیزان، همه اونایی که صدای منو میشنون به این نکاتی که میگم خیلی توجه کنن. ببین، تو کنکور چی مهمه؟ درصدی که شما کسب میکنی؟ نه، تو کنکور تراز مهمه. یعنی چی؟ یعنی شما یه درصدی کسب کردی، نگاه میکنم بالاترین درصد کشور چقدر بوده، میانگین کل کشور چقدر بوده، درصد شما چی بوده، متناسب با این به تراز میدن. اون ترازه فقط مهمه. یعنی شما اگر یه آزمون ساده داشته باشی همه میذارن 50%، شما زدی 70%، رتبت خوب نمیشه. ولی اگر یه آزمون سخت داشته باشی همه زدن 5%، شما بزنی 30%، رتبت خوب میشه. تراز مهمه. من چرا تو برنامه اصرار میکنم بچه ها پیامک برین کارنامه رتبه برتر امسال ما رو نگاه بکنی؟ بابا آرش قوامی برین کارنامهش رو نگاه کنی. رتبه هفت کشور ها، رتبه هفت کشور کنکور 402 ریاضی چند زده؟ 60. اگر کنکور 1401 بود، کسی به من میگفت آقا من ریاضی 60 بزنم میتونم تک رقمی بشم، بهش چی میگفتم؟ میگفتم محاله، نمیشه. چون ریاضیش ساده تر بود. اما کنکور 402 که ریاضی سخت‌ترین ریاضی تاریخه، شما 60 بزنید تک رقمی میتونی بشی. آرش قوامی ریاضی 60 زده، فیزیک 86 و 67، شیمی 83 و 34 و رتبه 7 کشوری شده. بیان کارنامه رو نگاه بکنی، بیان نگاه کنی حمید رضا رضازاده درصدش چی بوده، 47 کنکور شده. سهند مزروی درصدش چی بوده، 87 شده. خانم کرباسی 68 کنکور شده، درصدش چی بوده؟ توی کنکور تراز مهمه. سوالا سخت باشه برای همه سخت میشه و نباید قصه بخوره. نکته دوم، میگی آقا بعد چی کار بکنم؟ من راهکار میگم. اگر داوطلب حواس جمعی باشی اینا رو دنبال میکنی. تو زیست بگم بعد چی کار کنی؟ شکلا رو جراحی کنی، تمام نکات موجود در شکلا رو بنویس برای خودت به عنوان نکته جزوه هر نکات شکلا. هر چی به ذهنت میرسه تو شکل میبینی اینو میری نکاتش رو جدا مینویسی، اینا رو هم میخونی و به کیوآر کد و رمزینایی که اول حرف از گذاشتن توجه میکن. توی فیزیک چیکار میکنم؟ توی فیزیک تمرینات کتاب درسی رو بسیار جدی میگیرم. امسال کنکور دیما 7 تا سوال از 30 تا سوال مربوط به تمرینات کتاب درسی بود.
آمار زیادیه. سی تا سوال.
توی درس شیمی چی کار میکنم؟ همچنان حرف اول چی میزنه؟ محاسبات ریاضی. شما اگر محاسبات سری بلد نیستی گیر میکنی. میخوای شیمیت خوب شه، محاسبات سری تو باید تقویت بکنی و توی ریاضی توقع تستای 99 و 98 نداشته باش. تستا سطحش رفته بالا، پس میری سوالای سخت تمرین میکنی، و دو سوالای به شدت ترکیبی، 5 تا مبحث قاطی میکنن یا یعنی تست میدن. اون دورانی که یه تابه به تو بدن، زوج مرتب بهت بدن و بعد ازت بخوان که آقا مثلا اف جی مثلا 3 چند میشه، اون گذشت اون دورا. الان میان تابه لوگاریتمی بهت میدن، توش جزء صحیح میذارن، توش قدر مطلق میذارن، مباحث مختلفو ترکیب میکنن یا یعنی سوال مطرح
میکنن. چون داوطلبای کنکور هم قوی تر شدن دیگه.
بله دیگه، یعنی مباحث خب ثابت مونده، این همه سوال داره ازش مطرح میشه، خب سوال سختری هم چی میشه مطرح میشه. یعنی این نکات رو شما توجه کن، میبینی که کنکور 403 رو از احتش برمیای. و یه قولم من در آخر بدم خانم مرادی، شما این برنامه آرشیوش هست من. چقدر قول میدادیم تطابق سوالا رو قبل کنکور 402؟ همین الان من دارم قول میدم کنکور 403 چه اردیبهشتش چه تیرش، ما میایم تو همین برنامه و تطابقای بالای 90% خواهیم داشت
ایشالله. بچه ها عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1027-97. اینجوری خیلی راحت و مستقیم با آقای زاکر و گروهشون در ارتباطید.
راهکار از ما،
قبولی از شما.
برتر شو رو از زبان برترین ها بشنوید.
قرار ما با شما و برترین های آزمون سراسری.
شبکه رادیویی جهان. برتر
رو از فردا چه ندیره، برتر رو از امروز شروع کن، به هر چی آرزوت میرسی، یکم بلندتر آرزو کن.
این برنامه مخصوص همه اونهایی که هم بلندتر آرزو میکنن و هم اراده کردن که بلند آرزو کنن که انشالله به آرزوشون هم برسن. دوستمون میگه من امسال میرم 10 تجربی، لطفا راهنماییم کنید، از الان باید چیکار بکنم، کی شروع بکنم، چه جوری درس بخونم، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید عزیزی که امسال میرن 10 تجربی میشن کنکوری سال 1405. 1405 گزینش بچه‌ها برای ورود به دانشگاه به چه شکل انجام میشه؟ بچه‌ها آخر سال دهمشون، یعنی همین امسال،
امتحان
نهایی میدن 20%. آخر 11 هم نهایی میدن 20%.
بله.
آخر 12 هم نهایی میدن 20%. کنکور تستی هم سر جای خودش 40%. کنکور تستی هم دو بار در سال برگزار میشه، هم اردیبهشت ماه هم تیر ماه، و بهترین تراز از بین این دو کنکور برای داوطلب چی میشه؟ محاسبه میشه. یعنی داوطلبی که شما دهمی هستی، شما امسال کنکور داری، اولین کنکوری که میده امتحانات نهایی سال دهم
که به صورت تشریع برگزار
میشه. این شرایط جدیده. اون موقعی که من کنکور میدادم ولی اینجوری نبود. یعنی ما سال دهم دوم دبیرستان اصلا درسی نمیخوندیم که، من خودم فیزیک 4 گرفته بودم، فیزیک کنکور 100 زدم.
یعنی من که سال آخر بیام بیارید از دهم شروع میکردید بخوندن.
بله دیگه. ببین یعنی ولی الان چی اصلا آخر دهم ما چی کنکور داریم. ولی خیلی بهتره، یعنی بچه‌ها چی در طول سالو، یعنی مستمر هر 3 سالو خوب درس میخونن، کنکورم خوب میدن، میرن بهترین دانشگاه، نه اینکه بذارن همون آخر کار چند نکته تستی فقط بخون حفظ بکنه.
بله. خب
پس شما اولین باری که قرار از امتحانات از سال دهم امتحان نهایی مطرح بشه چیه؟ امساله. اولین بارش امساله. توجه میکنی؟ یعنی شما باید برای انواع اقسام تیپ‌های مختلف سوالات آماده بشی. اولین بارش امساله. یعنی چی؟ یعنی صرفا من جزوه معلممو میخونم و میرم سر کلا امتحانشو میدم، اون فقط برای امتحانات درون مدرسه ایه. بعد تیپای مختلف سوالات رو شما بررسی بکنید تا تو نمره خوب بیاد. یعنی آموزش سال دهم بسیار بسیار چی شده؟ مهم شد. این از این نکته. پایه کنکور شما هم سال دهمه. ببین خدای نکرده، خدای نکرده تو تابع دهمو یاد نگیری، تابع 11 که ادامش هست رو هم نمیتونی یاد بگیری، در نتیجه امتحان نهایی 11 هم خراب میکنی. بعد تابع سال 12 که ادامه این دوتا هست رو هم نمیتونی یاد بگیری، در نتیجه امتحان نهایی اونم خراب میکنی، کنکورم که از هر سه تا سال داره مطرح میشه رو خراب میکنی. یعنی اگر یه داوطلبی سال 10ش ضعیف بشه، این تا ثریا میرود دیوار کج، این خشته اوله. توجه
بله،
میکنی؟
بله.
خب یعنی چی؟ یعنی پایه دهمون بیس کنکور میشه. اگر ضعف داشته باشه سالهای بعدی هم ضعیف خواهی بود، مگر اینکه سالهای بعدی دوباره برگردی دهمو بخونی امتحان بدی. خب چه کاری از الان درست پیش میریم. و نکته بعدی که میخوام بگم اینه که بچه ها اتحاد و تجزیه مربوط به سال نهم رو هم باید مسلط بشی. کسی که اتحاد و تجزیه رو خوب بلد نیست، دهمو شروع نکنه، تو معادله درجه دا گیر میکنه، بره اتحاد تجزیه رو بخونه بعد بیا سراغ دهم. از دهم شروع کن، موفق میشی. امیر محمد سلطانی میانگین مطالعه 3 سالش روز 6 ساعت بود، از دهم خون رتبه 44 کنکور تجربه شد.
بفرمایید که بچه‌ها اگر می‌خوام با شما در ارتباط باشن چی کار بکنن؟
خواهش می‌کنم برای اینکه مشاوره بگیری، تعیین سطح بشه اول، ببینیم نقاط ضعف و قوتت چیه، متناسب باهاش راهکار بگیری، بتونی با رتبه برتر در ارتباط باشی، بهترین آموزش‌ها رو ما در اختیارت قرار بدیم. کافی عدد 7 رو به سامانه پیامکی ما ارسال بکنید. سامانه پیامکی ما هست 1027 97.
پس بچه‌ها لطفاً عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1-3-0-2-7-9-7. خیلی ممنون که برترش رو همراهی میکنید.
یه گپ و گفت کنکوری دوستانه و استادانه.
برترش رو فرصتی برای پیش رفت.
عالی،
حالا خدا رو شکر خوب بود.
من انگیزه داشتم برای رشته که میخواستم برم و سخت تلاش کردم.
وقتی امید هست تو قلبم، هرچی که میخوام و به دست میارم، واسه داشتن فرداهای بهتر بیشتر از هم میشه انگیزه دارم.
برتر شو
از شبکه رادیویی جواد.
وقتی که امید توی قلب هر کدوممون باشه، بیشتر از هر کس و هر وقتی انگیزه داریم ایشالا. خب سوال پیامکی بعدیمون میگن که من متولد 1370 هستم، کارشناس مهندسی شیمی دارم، اما رویای همیشگی من دندون پزشکی بوده. امسال به دلایلی تصمیم گرفتم کنکور تجربی بدم. به نظر شما کار درستیه و شانسی برای موفقیت دارم اصلا؟
بله چرا نداشته باشید، ولی ببینید امسال شما باید امتحانات نهایی رو هم مجدد چه شرکت بکنید.
از چه سالی؟
امتحان نهایی فقط سال 12، یعنی کنکور 403 فقط سال 12 نهایی برگزار می شود و این 50% تو کنکور تاثیر مستقیم داره. یعنی داوطلبا تا همین پارسال، یعنی تا 401، اگر بعد سالها دوری می اومدن به ما مراجعه می کردن، ما گفتیم خب کنکور بدید.
بله.
اگر قبل سال 84 دیپلم گرفتید، اصلا مشمول طرح تاثیر سابق تحصیلی شما نمی شوید. همه اعتراضاتون به کنکور اختصاص پیدا میکنه. الان نه، الان امتحانات نهایی رو هم شرکت بکنید، کنکور رو هم بدید و امتحان نهایی هم میتونید بهترین معدل رو کسب کنید. اما چرا نتونید بعد چند سال دوری موفق بشین؟ ما کنکور 1400 خانم سمیه صابری رو داشتیم، متولد 1360.
بله.
با 3 فرزند، 22 سال دوری از کنکور، اواخر مهر اوایل آبان شروع کردن 99، 1400 کنکور تجربی دادن، رتبه 1609 رو از آن خودشون کردن. همون سال خانم پریسا طاهری متولد 71، لیسانس علوم آزمایشگاهی، 10 سال از کنکور دور بودن، متأهل بودن، شاغل بودن و تو کنکور 1400 دندان پزشکی تهران قبول شدن.
سال کار سختیه ها.
بله ولی امکان پذیر. ببین این همه افراد گرم. پارسال خانم سمیه کمالی متولد 63، دیپلم 81، 20 سال دور بودن، فرزند 9 ماه هم داشتن و ایشون کنکور 401 با ما کار کردن، 14 بهمن شروع کردن، رتبه 1961 کسب کردن. امسال خانم شکوفه قرابی متولد 62، در 40 سالگی 22 سال از کنکور دور بودن، امسال کنکور تجربه 402 شدن 956. بازم بگم شما هم میتونی موفق بشی.
آفرین، خیلی خوب بود واقعا. اگر آدم اراده کنه میتونه، همینه ها، خواستن توانستنه. بگید به بچه‌ها چجوری میتونن با شما در ارتباط باشن، چجوری میتونن مشاوره بگیرن، برنامه‌ریزی درسی داشته باشن، آموزش‌هایی رو از شما داشته باشن.
خیلی ساده است، عدد 7 رو به سامانه پیامکی ما ارسال بکنم، ما باشون تماس میگیریم و در ارتباطیم. عدد 7 رو بفرستیم به 1027 97.
ایشالله. زمان از دست نمید بچه ها. هر وقت میگم ماهی رو از آب بگیری تازه است، پس همین الان گوشی تو بردار، عدد 7 رو بفرست به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97. آقای زاکر ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه بچه ها، بهترین ها از آن شما باشه، ایشالله که بدرخشید همیشه توی زندگیتون. ممنون که با برترش ها همراه بودید. خدا حافظ.
دوستان عزیز، برنامه برترشو رو شنیدیم که کاری بود با مشارکت مؤسسه آموزشی نیکنامان. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان همراه ما بمونید و به ادامه برنامه ها توجه کنید.
صدای
ساعت 16 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
پناه عاشقانم مهد شیران است، آغوشم کمان آرشم در دست، درفش کاوه بر دوشم، نخواهی دید در بندم که الوند